أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله سوره مریم هم تمام شد. سوره طه 135 آیه داره که این سوره مکی هست. سوره مکی کمتر به فروع دین میپردازه و بیشتر تو مباحث توحیدی، چون اول رسالت پیامبر بوده، مباحث توحیدی است، مباحث معاد، مباحث انبیاست. از جمله این سوره طه حدود 80 تا آیه راجع به موسی است و سلام الله علیه، و تقریبا توی جای قرآن هم به این اندازه توضیح راجع به حضرت موسی علیه السلام داده نشده، چون بیشترین نام بیش از 100 با 100 خورده این مرتبه نام حضرت موسی علیه السلام در قرآن اومده، یعنی بیشترین داستان راجع به ایشون هست. دلیلش هم کسی زیاد ذکر نمی‌کنه، اما قبلا خدمتتون گفتم علامه مجلسی کتابی دارن به نام تاریخ انبیا، اگه اونو خونده باشید دیگه به این نتیجه رسیدید. من یک ماه رمضان موقعی حدود 30 سال پیش این کتاب ایشون رو، بحث حضرت موساشا، همه رو نگاه کردم و به همین نتیجه رسیدم که بیشترین پیغمبر تو بین انبیا که راجبه 14 معصوم علیه السلام کار کرده و علاقه داشته ایشون بوده. حالا منشأ علاقه حضرت موسی هم فکر میکنم روز حضرت خضره، که اونم تو سوره کهف خوندیم وقتی رفت پیش حضرت خضر گفت الا انت علمن مما علمت رشدا، مطالبی که حضرت خضر سلام الله علیه برش گفت مطالب توحیدی نبود، که توحیدش حضرت موسی وارد بود و کلم الله موسی تکلیم، اصلا با خدا حرف زده بود. هم بودی که ایشون داشت تو اطلاعات از 14 معصوم علیه السلام یه مقدار اطلاعاتش کم بود و حضرت خضر سلام الله علیه براش اینا رو توضیح داد، هی توضیح داد، علاقه حضرت موسی بیشتر شد راجب پیامبر اسلام، خصوصیات پیغمبر رو هی گفت که ایشون این ویژگی ها رو دارن. خب جا داره دیگه، حالا برای ما یه مقدار زمانش گذشته است عادیه، اما وقتی تعریف میکنن که اون اولین انسان که مقدمه بر همه انبیاست میخواد آینده به دنیا بیاد، همه مشتاقشن دیگه که این میخواد کیه، این چه موجودیست که لولاک لما خلقت الافلاک به او خطاب شده، این کیه این؟ بعد وصی او مقدم بر همه انبیاست، خیلی مهمه. حضرت علی علیه السلام این شخصیت ها رو و حضرت خضر ناره توضیح داد تا رسید به کربلا و جریان شهادت امام حسین علیه السلام و گفت و خودش گریه میکرد و حضرت موسی علیه السلام گریه میکرد. حالا تو این سوره طه حدود 80 تا آیه راجع به حضرت موسی هست. یه درس برای ما هم هست همینجا خدمتون بگم که ما که طلب ایما هرچی بیشتر وصل به قرآن و اهل بیت علیه السلام باید بشیم، اینو یادمون نره، ما سرمایه دیگه نداریم، هی باید وصل کنیم خودمونا به قرآن و به اطرت. این همین تمسک به ثقلین است که پیامبر توصیه کردن دیگه، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. خیلی باید اینو برای خودمون مرور بکنیم و چیز دیگه تو فکرمون نیاد. از اون طرف علاقه به این ثقلین هم باید تو دل ما خیلی زیاد باشه، هرچی میتونیم علاقمون رو شدید ترش بکنیم، ضرر نمی کنه، اما علاقه به دیگران چرا گاهی ضرر میکنه. یه علاقه افراطی تو دلم میفته نسبت به یه شخص، بعد میدیم نه همچی به قول یکیسی میگفت نو برشن نهی بارده بی خود علاقه پیدا کرد. اما علاقه به امام زمان علیه السلام ای کسی شدیدن علاقه پیدا کنه هیچی ضرر نکرد کچکار بکنه، هرچی علاقه بیشتر پیدا کنه اطاعت بیشتر میکنه، این که خیلی خوبه، هی خودشو صالح تر میکنه، پاک تر میکنه. اون آیه 31 آل عمران میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یعنی محبت تبعیت میاره، پس ضرر نکرده عشق به خدا و اهل بیت علیهم السلام. حالا ما هم نسبت به اولیای خدا باید همینطور باشیم. تو این سوره طه حدوداً 80 تا اشمال از تو موسی علیه السلام، اما بقیهش مقدار آیات مربوط توحیدیه، آیات معاد داریم، اواخر سوره سری آیات موعظه داریم که انشاءالله میرسیم بهش و میخونیم. خب طه، طه از حروف مقطعه هست و بارها گفتیم این حروف مقطعه حروفی است که ترجمه واقعیشو خود معصومین و خدای متعال میدانن، کسی نمیدونه چیه. در این حال یه نکاتی گفته شده، حالا این نکات هم مثلا میگن طه وقتی طه و ها میاد یعنی تو این سوره بیشترین حروفی که تکرار شده اینه. حالا اینو باید امروز به کامپیوتر بدن ببینن که آیا این حرف درسته یا نه. اینو گفتن بعضی مفسرین اما من زیاد بهش اعتقاد ندارم. بعضی دیگه هم گفتن که اصلا این طه اینجا اسم پیامبره. بله اینو روایت هم داریم که طه اسم پیامبره و آل طه یعنی معصومین علیه السلام، اهل بیت پیامبر. تو دای ندبه میگیم یبن طه و المحکمات، امام زمان رو میگیم شما پسر طه هستید، یعنی پسر پیامبرید. یه نظریه ضعیفی هم بعضی گفتن طه نام امیرالمومنین علیه السلامه، اینو خیلی کم میگن، بیشتر طه رو گفتن نام پیامبر. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای پیامبر ما قرآن رو برات نازل نکردیم که خودتو به زحمت بیندازی، الا تذکرتن لمن یخشا، هدف ما فقط این بود که یادآوری کنی به اون آدمایی که خشیت دارن. خب تا اینجاش چند تا نکته هست که بعضش هم برای ما درس تربیت و برای ما طلب هم هست. یه مطلب اینه که پیامبر خودشونو تو مشقت انداخته بودن، یعنی همینطور با زحمت حریص بودن که همه رو هدایت بکنن، خیلی دلشون میسوخت برای اینها که چرا اینا هدایت نمیشه. اون آخر سوره توبه یادتون هست 129 تا آیه داره، آیه 128ش که میگفت لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعد میگفت عزیز علیه ما عنتم، این پیامبر خیلی براشون سخته که شما تو زحمت هستید. عنت سختی رو میگن که هم منظور سختی گناهه، شرکه. خیلی ناراحت بودن که اینا تو شرکند و تو گناهند. بعد میفرمود حریصون علیکم، این پیامبر حریص بر جمعان که شما رو جهنم نجات بده. ای دنبالشون میرفتن مثل این بزی ها هستن که میدونن خیلی بز شیطونست ها گایی از گله که فرار میکنه، این چوبونه ای میدونه دنبالش، این بدتر فرار میکنه، ای میره دیمارو. گاهی چند ساعت این چوبان دنبال این میدونه، بالاخره بوز وای میسه، میره دیگه ولش نمیکنه، وای میسه میاد بغلش میکنه، دو نمیزنه دشان، یه خود نازش میکنه، یه زیغت فرار میکنه، بیا بریم اینجا گرگ بیخوره، میاره دش گله. حالا پیامبر اونقدر این قرآن که نازل شده بود خودشون رو تو زحمت انداخته بودن که اینا رو همه رو هدایت بکنن، و قرآن میگه نه، خودتون اینقدر تو زحمت نیندازید. نکته بعدی اینه که تأثیر پذیری مال کسانیست که خشیت دارن. تذکرتن لمن یخشا، کسی که خشیت داره اثر قرآن روش اثر میذاره، میپذیره. اما که خشیت نداره، آدم سنگ دلی هست، هرچی موعظش کنید هیچی نمیپذیره. خب همینو داره به پیامبر دلداری میده، میگه دا شما اون کسی خشیت نداره دا نمیخواد دلت اینقدر براش بسوزه، اون که خشیت داره میگیره، اونم که نداره نه، مقصر خودشه. جمع بین این دوتا آیه اینه که در تبلیغ حد متعارف کافیه، نیاز نیست خودشو خیلی به زحمت بیاندازه. خب حالا بیان برای خودمون، ما که طلبه ایم، ما هم وقتی میریم تبلیغ یک لازم نیست خودمون رو تو زحمت خیلی بیاندازه، حد متعارف تبلیغ کافیه. دو، این که بدانیم یه سری از این شنونده های ما خشیت ندارد، نمیخواد خیلی دلون بسته که چرا این خشیت نداره، چرا میخواد جهنم بره. خب به ما چون بگه ما گفتیم خشیت نداشته باشه، گاهی مقصر خودشه، گاهی پدر و مادرشه، گاهی هر دو هم یکی اون مقدار به هم دیگه کمک کردن، یه مقدار هم گردن محیط بذاریم ما دشمنو. ما نمیخوام علل و عواملو بگیم چیه، که هر چی میخواد عامل باشه. امام حسین علیه السلام به عزیزشون گفتن ملت بطونهم من الحرام، علت که اینا خشیت ندارن و من هر چی نصیحتشون میکنم توهین میکنن و میخوان من را شهید بکنن، دلهاشون پر از حرام شده. پس ببینید قضای حرامه، یکیش همینه و چیزای دیگه، مثلا زنا زاده بودن یه عاملش هم این میگه دا این زنا زاده است، این حلال زاده اصلا نیست، حال میخواید چیکار کنه؟ جبران نیستا که بگیم جبران زنا زاده باید شقی باشه، نه، اما یه عامل 10% 20% بالاخره یه اثری داشته دیگه، مقصرن پدر و مادرشن باشه، خدا تو سر اونا هم میزنه. اما میگم ما قصه نخوریم بیش از حد متعارف، نخواهید خودتون تو زحمت بندازی بگید عجب گناهی کردیم ما آخون شدیم ما. ببین شبانوز باید بریم دنبال هدایت اینا، نه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، هدف این نبود که شما خودتو به مشقت بندازی، هدف چیه؟ تذکرتن لمن یخشا، اونایی که زمینه ی خشیت توشون هست شما اینا رو تذکره بهشون بده، یعنی یاداوریشون بکن میان تو صراط مستقیم. استمرار بر چی؟ خیلی خوب، حالا تو وقتی هست هست، حالا فرض کنید یه زمانی هم نبود، ما فعلا مقتضی رو داریم میگیم، مقتضی اینه که میگن شما چقدر زحمت بکش برای هدایت اینا، یا زحمت متعارف، کوتاهی نکن، هر مقداری که در حدت هست برو دنبال اینا، برو هدایتشون بکن، اما بیش از حد متعارف نکن که بعد خودت خسته بکنی و بعد بگو چرا همچین. نه، اگه با تذکر حل میشه بله، این که داریم میگیم میرید عواملش، یکی نطفه است، نطفه که مال پدر مادرش، یکی قضاست، یکی محیطه، یکی استاده، یکی پدر و مادره، یکی رفیقه، یه عوامل خشیت، این شش تاست که گاهی صحبتشو میکنه. منطقه اینا هیچ کدام جبرآور نیست، یه جوری صحبت نکنیم که بگیم مثلا کسی که حرام خورد دیگه نمیتونه کار خوب بکنه، چرا؟ لذا ما اینطور میگیم، میگه این کسی حرام خورده باشه اما عقلش کار میکنه هنوز، 10% همون 10% مسئوله، حق نداره در عقلشو ببنده و بگه من نمیفهمم. اینه که تو فیلم تو نقشه دیونه بازی میکنند که من نمیفهمم، هر میخنده و خودشو به دیونگی میزنه، اما این عقله میفهمه در خودشو به دیونگی میزنه. حالا گاهی ما خودمونو به دیوانه که میخوام بزنیم، این نمیشه. این تنزیلا ممن خلق السماوات ممن خلق الارض و السماوات العلا. این قرآن یه تنزیلیست، یعنی فرود آمده ایست از جانب خدایی که زمین و آسمانهای بلند و خلق کرده. تنزیل جالبه که اون آیه قبلش گفت ما انزلنا، اونجا انزال میگه، توی آیه 4 تنزیل میگه. یعنی در دوتا آیه دنبال هم، اون آیه 2 این آیه 4 با یه آیه فاصله، یکی انزال میگه یکی تنزیل. انزال مال نزول دفعیه که از طرف پروردگار به آسمان چهارم، این یه مرتبه کل قرآن اومد پایین. اما بعد از اونجا 23 سال تدریجاً، 23 سال میشه تنزیل دیگه. حالا این نزول دفعی تدریجی دو تا نزوله، در شب قدر که میگه انا انزلناه فی لیلة القدر انزال میگه، چون مجموعش در شب قدر اومد پایین. اما در طی 23 سال مجموع نبود، یا اون تدریجی بود. اینجا الان هر دوش اومده. حالا این تنزیلی که هست ببینید چقدر زیباست. اونجایی که انزال ما انزلنا، انزال به پیغمبر میگه، معلوم شد کل قرآن یه مرتبه پیامبر نازل شد، پیامبر هم برای اطلاع داشتن حتی قبل از بعثتشون اطلاع داشتن. چنانچه امیرالمومنین علیه السلام وقتی به دنیا آمدن پیامبر 30 سالشون بود حدودن، و حضرت علی علیه السلام رو دست پیامبر سوره مؤمنون رو خوندن، اون آیات اولش که مال خودشون بود همین ها رو تلاوت کردن. پس معلوم شد نزول دفعی محقق شده، اومده پایین. منتها کجا اومده؟ میگن آسمان چهارم. اینجا میگه به پیغمبر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ببینید مخاطبش پیامبرن، بر سینه پیامبر کل قرآن نازل شده.
نزول دفعی خصوصیت اهل بیت بود و تمدید بر عامه مردم.
خب نزول دفعی مال همه، همه قرآنه. بله، حالا این اومد همش، اما مردم خبر ندارند. اون وقت که اومده پیامبر هم مبعوث هم نشدند، ولیکن بعثت پیامبر کاری به ولایت تکوینی نداره، ولایت کلیه. اصلا کل جهان رو که میگه لولا اکلما خلقت الافلا، این ولایت تکوینیه، ولایت تکوینی رو داره میگه، که پیامبر کاری به بعثتشون نداره، که پیامبر واسطه یه خلقت جهانه، وایستادن دارن جهان رو به اذن خداوند خلق میکنن، به اذن خداوند، نه خودشون مستقلن. و یکی از چیزی که تو این جهان مقر شده خود نزول قرآنه، یعنی پیامبر باید اذن نزول بدهن، ولی جبرئیل تکون نمیتونه بخوره، خود خلقت جبرئیل هم به اذن پیامبره، یعنی پیامبر خلقش میکنن به اذن پروردگار. بعد به جبرئیل اجازه میدن که برو قرآن از خدا بگیر و بیار، نه همش اذن چهارده معصوم علیه السلامه. تو تو حدیث کسایی اشاره ای داره دا و ما حواسمون نیست. حدیث کسا ناقلش از فاطمه است سلام علیه، دارن نقل قول میکنن که چی اتفاق افتاد. اول نقل قول میکنن که پیامبر اومدن زیر کسا و بعد امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین و خود منو رفتیم زیر کسا و پدرم دعا کردن که اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یه مرتبه میگن قال الله عز و جل. کی دارد میگه قال الله؟ از فاطمه دارن میگن دیگه. کی بهشون گفت؟ وحشو و طریقشو بگی. طریق نمیخواد که. یعنی ولایت تکوینی همینه که نشستن اینجا کنار پدرشون میگن قال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماوات. هنو جبرئیل نایمد اون پایینا، اما دارم خبر میدن که خدا به ملک گفت انما خلقت و سما مبنیت آخر، و بعد به جبرئیل گفت که این آیه تطهیر رو برو پایین نازل کن. اینا رو حضرت فاطمه نقل میکنن، میگم خدا به جبرئیل اینا رو گفت، بعد جبرئیل اومد پایین. خب جبرئیل که اومد پایین حضرت فاطمه خبر دارن یا ندارن؟ دارن که دارن، میگن اون بالا دارن خبر میدن که اون بالا چی شد. اینا شما دقت که بکنیم بس خیلی وسیع‌تر از ظاهر حدیثه. قبل از اینکه بیاد پایین حضرت گفتن اون بالا چه خبر شد و خدا جبرئیل رو فرستاد. مثل که من دارم توی اتاقی رو میبینم میگم فلانی دارد به پسرش داره دستور میدهد که این مطلب رو بیاد تو این جلسه به مثلا من بگو، منم دارم میبینم کدوم مطلب و مطلبشن میگم. میگم داشت پس من خبر دارم همه اینا را. بعد بچش که میاد اینجا این یه چیز امر ظاهریه دیگه. وقت اضافه تر از این اینه که خود قدرت جبرئیل به اذن پیامبر اهل بیت علیهم السلام، یعنی اگه اذن بش ندن که نمیتوند آیه رو بگیرد بعد رو بیارد. این میشه اگه اینا رو ملاحظه بکنیم وقت اون ولایت تکوینی که میگه اذا ذکر الخیرا تو زیاد جامعه یه معنی دیگه برام پیدا میکنه. اذا ذکر الخیر، خیر که فقط آب گوشه اینا که نیست که، بزرگترین خیر قرآنه. اذا ذکر الخیر کنتم اوله، اول خیر شما اهل بیت، کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. پس اهل بیت علیه السلام واسطه نزول این خیره. اینا رو وقت توجه بکنیم وقت اصلا بحث عوض میشه. با این نگاه باید بریم جلو. پس یه انزال هست، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، بعد میگه تنزیلا، میگه این قرآن تنزیلی است از جانب خدایی که خلق الارض و السماوات و الارض. یه نکته زیبایی دیگه هم توی این آیه است و اون جمع تشریع و تکوینه. تنزیل تشریع است، چون قرآن که نازل شده میخواد دین رو به ما بگه، اما میگه این قرآن از جانب کی اومد؟ از جانب خدایی که خلق الارض و السماوات العلا، اون خدایی که تکوین خلق کرد. یعنی مصدر محل صدور چه برای تکوین چه تشریع خداست. محل صدور تشریعش که نزول قرآنه از جانب خداونده، تنزیلا ممن میشه از جانب خدا. اما بعد میگه جهانی که خلق کرد، دوره میگیم خدا. ایناست که وقتی دقت بکنیم تکوین و تشریع بعد میگم اینا با هم رفته جلو، نه اینکه یه خدا داشته باشیم جهان خلق کرده باشه یه خدای دیگه بیاد دینو فرستاده باشه. نه، دینم همون خدایی که جهان رو خلق کرده فرستاده. از همین جاست که ما حکومت رو مختص به خدا میدونیم. ولایت فقیه ها که میگیم اینا به خاطر همینه. دقت کنیم رو اینا که میگیم حق حکومت ماله همون خداییست که خلق کرد جهان رو، خودش خلقه، خودش هم حاکمه. کی باید دین بفرسته؟ همون که خلق کرده، اون میدونه باید چه دینی بفرسته. بگه اینا واجبه، اینا حرامه. لذا ولایت فقیهش هم همینه. روز چهارشنبه یه طلبه یه حرفی زد، من خیلی تعجب کردم. اینا معمولا نیستن تو این جلسه نیستن. و اون این بود که میگفت مجتهد مشروعیت ولایتش تمام از مقبولیت او گرفته شده، یعنی مردم که میپذیرن قبولش میکنن که این آقا ولایت داشته باشه، میگفت مشروعیتش تمام از مقبولیت گرفته شده. ولی این طاغوت اصلا، یعنی اینقدر فاصله داره این حرف از واقعیت. اگه مجتهد بخواد از مقبولیت مردم مشروعیتش گرفته شده، میشه طاغوت. خدای متعال اجازه نداده اینو که. اونی که اجازه میده ده باید ببینیم چیه. کجا خدا گفته هر وقت مردم قبول کردن من ولایت بهش میدم؟ چون حق حکومت مال خداست دیگه. باید ببینیم خدا چی گفته. خدا چی گفته رأی مردم تا بشه مقبولیت. خدای متعال چیکار میکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام رو وصی پیغمبر قرار میده، چه مردم بخواهن چه نخواهن. بخواهن مقبولیت است، نخواهن مقبولیت نیست، اما مشروعیت هنوز با امیرالمومنین علیه السلامه. و اگه بخوایم مقبولیت رو بگیم، وقت باید بگیم پس اون خلیفه اول چون مقبولیت مردمی پیدا کرد، مشروعیتش هم با همونه. اینو هیچ کس نمیگه، اینو نه خدا میگه نه پیغمبر میگه نه هیچ. اینطوری که نی، وقت مشهد هم همینطوره. اینم هم یک نکته. حالا من می‌خواستم اینو عرض بکنم که خدای متعال چون هم تکوین و هم تشیع به دستشه، اومده تکوین و تشیع هم سوی هم قرار داده. مثلا صورت انسانو با 14 تا قطعه استخوان درستش کرده است. چرا؟ چون میدونه تو جان تشیع 14 نفرن، تو تکوینش هم خلقت انسانو 14 گذاشته. همین بندای دستم رو 14 گذاشته دیگه. و این 4 تا انگوش 4 تا ستاست و انگوش 6 از 2 تاست. ببینید انگوشتان دستم رو عدد 14 خدا تنظیم کرده. همین که رو 14 سو 5 هم هست. چون 5 دوره مقدس یه ویژگی خاصی داره. یک هم هست. هم یک است، هم 5 هم 14 است. این همونه. معصومین علیه السلام یه نورن. مهمشون 5 نور مقدسن، اما در واقع 14 تا همه هم یکی هست، همه مکمله یک. اینه که خدا میتونست یه کار دیگه هم بکنه، میتونست دست مثلا 6 انگوش بذاره 10 تا بذاره، نکردست این کار. سال رو بینید رو عدد 12 گذاشت. اینا تو روایت هم داره، تو آیات قرآن هم هست. خب بگه بلد نم رو 10 بذاره، 10 که رونده که، چرا رو 12 گذاشت؟ شبان روز 12 ساعت گذاشته، سال رو 12 ماه گذاشته. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله که یوم خلق السماوات و الارض. اون روز که خدا جهان خلق کرد، از همون روز اول رو 12 ماه گذاشت. هر 12 ماهی برمیگردد به جای اول خودش. میگه ما از اولین کارو کردیم. چرا؟ چون میدونست همه چی رو 12 میچرخه. بعد گفت این 12 امام همشون یک سال هم. فرمود سال پیغمبرن، از سال 12 تا ماه گرفته میشه دیگه. افولشو نورشو دیگه اینا، هر کدام از اینا یبن سراجل مزیعه، یبن شهب ثاقبه، این ابن الاقمار المنیره. اینا که تو عبارت ها ما میگیم اهل بیت علیهم السلام تشبیه میشن به اینها، که تشبیه معقول به محسوسه. این خیلی زیباست که تو یه آیه تنزیل که قرآن سو میگه، اما بلافاصله میگه تنزیلن ممن خلق الارض، میگه این تنزیل از جانب خداییست که جهان خلق کرده. یعنی اینا یکی مصدر برای دین و خلقت میشه تشریع و تکوین یکیه. صلی الله علی محمد و آله.